بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج. با سلام و صلوات بر محمد و خاندان پاکش و همچنین عرض ادب و احترام خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز، در خدمتون هستیم با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های نقد مسیحیت و بررسی تحلیلی باورهای مسیحیان جهان، در خدمت جناب آقای دکتر حسین فریدونی، اندیشمند، نویسنده و محقق گرانبهامون هستیم. خیر ضمن عرض خیر مقدم خدمت شما آقای دکتر. اگر با بینندگان سلام علیکی دارید در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وعرض السلام وأدب واحترام محضر مقدس حضرت ولي عصر، ارواح و نال تراب مقدم الفدا، و با سلام بینندگان ارجمندی که این سلسله برنامه ها رو تقلیل فرموده اند، من در خدمت جناب عالی هستم. اگه مطلبی طرح بفرمایید انشاءالله دربارش بحث کنم.
خواهش میکنم. مبده اگر خاطر شما بینندگان عزیز باشه، در برنامه های قبلی در رابطه با بحث تثلیث آقای دکتر ایراد سخن فرمودن که ضمن تشکر از صحبت‌های جناب عالی، خواهش بکنم ضمن مروری بر صحبت‌های قبلی ادامه بحث تثلیث رو در خدمتتون باشیم.
همونطور که در جلسات پیشین عنوان شد، مهمترین بحثی که در مسیحیت مطرحه که قطعاً و یقیناً رو حضرت عیسی مسیح از طرح این بحث هم متعزی خواهد شد، بحث تثلیثه. حقیقت تثلیث چیست؟ یعنی بخوایم تعریفش بکنیم، یعنی ستا بودن. و این ستا بودن به چه معنا مفهومه؟ این به این معنا مفهومه گاهی اوقات که مجموعه هستی در ید قدرت سه جزء است. یک جزء اب، یک جزء ابن و یک جزء روح القدس. و اینها در واقع سه تا اصلند که مجموعاً بر روی هم اصلی را می سازند به نام اصل توحید یا خداشناسی. گاهی اوقات قضیه اینجور نیست، چون متاسفانه یا خوشبختانه حضراتی که این قضیه رو معمولاً طرحش می کنند و بهش دامن می زنند، در توجیهش رسسی درمانده هستند. لذا اختلافات فراوان و عدیده تو همین تعریف وجود داره. بعضی ها میگن نه، یک اصل بیشتر نیست، منتها این اصل میتواند به صور گوناگون متجلی و متظاهر بشه. گاهی اوقات در حد آفرینش هستیست میشه خدای پدر، گاهی اوقات به شکل بشر در میاد بیرون میشه خدای پسر، گاهی اوقات در جهت انجام اموره جاری هستی می شود به نام روح معروفه. بنابراین یک اتحاد و اتفاق نظری در زمینه ی تعریف تثلیث واقعا وجود نداره و هر کسی به میل و سلیقه خودش یک تعریفی از تثلیث کرده و خلاصه تحویل می دهد. رو این جهت اولین بحث ما این است که آیا این مطلب یک مطلب شسته رفته‌ایه؟ چون اگر فراموش نشده باشه از ذهن بینندگان محو نشده باشه، عرض کردیم که اولین اصلی که ادیان بر روش می‌ایستند و او رو باید حتما واضح بیان کنند بحث توحیده. منتها توحید در مسیحیت تبدیل به تثلیث می‌شود و بنابراین یکی از رمزآلودترین و غامضترین و پیچیده‌ترین مسائل اعتقادی مسیحیت چیزی نیست غیر از مسئله تثلیث، که تثلیث کدام است اصلا، معنا و مفهومش چیست. میبینیم که در این قضیه نویسندگان و محققان مسیحی هم گرفتاری همچین سردرگمی شدن و خیلی جا دارن خودشون اعتراف میکنن که ما در این قضیه واقعا نمیتونیم به صورت روشن مطلب و بیانش بکنیم. یک کتابش به نام خدای متجلی از انتشارات نور جهانه که از انتشارات مسیحیت ایران قبل از انقلاب البته بوده و حال تصور نکنیم ولی قبل از انقلاب بوده، یعنی بعد از انقلاب مطلب عوض شده و همین شکل منتخب در کتابای دیگر. میگه عقیده تثلیث اقدس که به طور کلی اصول و اساس ایمان مسیحیان به شمار می رود در عین حال یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین عقاید مسیحیان نیز می باشد. و اعتراف بعدی جالبه، این عقیده سالهای متمادی است که باعث شک و تردید بسیاری از مردم غیر مسیحی گردیده است. بنده اضافه کنم نه تنها شک و تردید مردمان غیر مسیحی، بلکه خود مسیحیان هم در این میان سردرد. یک سخن روشن بیان گودای صحیحی ندارند واقعا و بزرگان اونها در این زمینه خرده های فراوانی بر این قضیه گرفتن در مسئله قامز و پیچیده تثلیث.
در واقع بس یک کلاف سردرگم میشه در واقع.
یه هم چیزیست و ویلدورانتی که بسیار معروف است و همه بینندگان محترم میشناسند او رو، حداقل نامش رو شنیدن، در کتاب تاریخ تمدن بخش 3 و صفحات 235 و 240 یه همچین بحثی رو کرده، به حقم بحث کرده. یک شرحی درباره انجیل یوحنا میده و مکاشفه یوحنا و دنبالش این مطلب رو اضافه میکنه. میگه مسیحیت شرک رو از میان نبرده، شرک رو از میان نبرده بلکه آن را پذیرفته است. روح یونانی یعنی ارباب انوا در واقع که داشت میمرد دوباره از خداشناسی و رسوم کلیسا جان تازه گرفت. افکار مربوط به تثلیث خدا، بقای فردی برای پاداش و کیفر از مصر آمد. مسیحیت آخرین آفرینش بزرگ دنیای باستانی مشرکین بوده است. میگه اصلا این دین توحیدی نیست اصلا. این دین شرکالود است. بنابراین نه تنها این دین آمد و با متبعاتی که الان داره البته شرک رو از بین نبرد، بلکه خود بنیانگذار شرک شد. متاسفانه این قضیه هست. هر جام که سخن به میان میاد بخوای تحلیل کنی مطلب رو، آخرش از یه جا دیگه سر در میاری بیرون، به شما یک پاسخ میدهن، میگن این رمز و راز کلیساست، باید بیای ایمان بیاری تا اینکه برات مطلب روشن بشه.
چون جواب مشخصی ندارن،
نیست که داشته باشن بدن، یعنی جواب واقعا موجود نیست. و هر بچه 5 ساله هم بخوای این مطلب رو تفهیم کنی و همون ذوق و به اصطلاح کنجکاوی کودکانش، این قضیه رو نخواهد پذیرفت. آقا چطور ممکنه؟ اگر ما قراره به یک خدا معتقد باشیم، خب اون خدا چطوری که 3 تا تیکه پیدا میکنه؟ یا اون خدا چجوری که هر لحظه به یک شکلی در میاد بیرون؟ آقا این برای بچه هم قابل قبول نیست، چه برسه به افرادی که در سطوح بالاتر هستن دیگه. روی این جهت درست میگه، میگه شرک رو از میان نبرد بلکه خود بنیانگذار شرک شد. این حرف صحیحی است.
حتی خود ویلدورانت هم مسیحیه.
بله قطعا مسیحی شد. یک کتابی است به نام تاریخ کلیسای قدیم امپراتوری روم و ایران. این کتاب از انتشارات مسیحیانه، همین الان هم چاپ تازش رو در تهران میشه پیدا کرد. نویسنده این کتاب آقای میلره. ما از میلر بسیار نام بردیم اینجا. میلر یکی از بزرگترین مبلغین مسیحیت در ایران بوده. این حرف خیلی خوشگلی میزنه. از قرار معلوم یک کشیش به نام آرنیوس پیدا شده بوده و این نسبت مسئله تثلیث مقداری حرفای انتقادی زده بیرون. در مسیحیت هم که این حرف اصلا مطرح نیست، کسی جرأت داشته که راجع به مسائل انجیل و تورات حرف بزنه. اونجا اگه کسی بخواد حرف انتقادی بزنه، معلوم بود که جایگاهش کجاست و در داخل چی باید قرار بگیره. در سال 325 میلادی شورای درست به دست امپراتور روم در شهر نیقیه. کنستانتین در شهر نیقیه یک جلسه رو برگزار کرد و نزدیک قسطنطنیه، البته
کمون استانبول امروزی بشه،
تقریبا استانبول بشه، مثل دو ترکیه فعلیست به هر حال، یا عیناً هم استانبول نباشه. خب بعد اعتقادنامه کل مسیحیان در اونجا، در اجتماعی که بسیاری از بزرگان مسیحیت حضور داشتن، اونجا تدوین شد که اصلا یک فرد مسیحی باید به چی معتقد باشه. این به نام اعتقادنامه نیقیه معروف شد. این مطلب یعنی متحد المعالشون شد. این میگه ما ایمان داریم به خدای واحد پدر، قادر مطلق، خالق همه چیزهای دیدنی و نادیدنی. خب تا اینجا شبون گه بابا این که خب شد دیگه. و به خداوند واحد باز هم، عیسی مسیح پسر خدا مولود از پدر یگانه. خب اگر قرار شد پسر خدا باشه، مولود از پدر یگانه باشه، دیگه خدای واحد نخواهد شد. دو تا شد به این ترتیب.
اینا رو میلر آمریکایی میگه.
اینا رو میگه در بته، این ما رو از خودش نقل نمیکنه. اون به اصطلاح متحد المعالی که در انتهای جلسه‌ای که در نیقیه به سال 325 تشکیل شده بود، این مطلب صادر میشه از طرف کل مسیحیانی که اون زمان بودن و حالاش هم همینه. اینجا تناقض بیان وجود داره. خدای واحد پدر، خدای واحد عیسی مسیح. ببین که واحد نمیشه. عیسی مسیح رو میگه پسر خدا، مولود از پدر یگانه. اگر مولود از او باشه خب شد دوتا شد دیگه. یعنی خدا علیاذ بالله زایده چیزی به نام عیسی مسیح رو دیگه. خب شد دوتا دیگه. دیگه واحد نمیتونه باشه. که از ذات پدر است، که خدا از خدا، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی، که مولود است نه مخلوق. مخلوق هم نیست. العیاذ بالله، العیاذ بالله. یعنی این حرفا در این زمان ما و در این دنیای ما که دنیای علم و دانش و تحقیق و بررسی است، نمیدونم واقعا چطوری باید حلش کنیم ما. این خدای حقیقی که پسر خدای پسر باشه، مولود از خدای پدره نه مخلوق. یعنی علیعاذ بالله خدای پدر آبستن بوده، میخوایم تشبیه کنیم، و این آبستنی بوده و بوده و بوده و بوده.
حالا این علیعاذ بالله آبستن بودن نیاز به داشتن همسر یا
دیگه همسرش کی همسر دیگه نه دیگه، چون خدا هست نیاز به همسر نداشته. اون توجه کردیم و این با خودش حمل میکرده این بچه رو، چون مولود از او شد دیگه. این بچه هم ازلی بوده دیگه، نیازی به شوهر گرفتن هم نیست. علیعاذ بالله این حرفا رو میزنیم. نیازی به همسر گرفتن هم نیست اصلا. این بوده ازلی همراه با خدای پدر، یه زمانی متولد شده، به وسیله او همه چیز وجود یافت و آنچه در آسمان است و آنچه بر زمین است، و او به خاطر ما آدمیان و برای نجات ما نزول کرده، مجسم شده، انسان گردید و زحمت کشید و روز سوم برخاست و به آسمان صعود کرد. حالا صعود کرد کجا رفت نمیدونیم دیگه. ای رو در برخی از اناجیل بده در کنار خدای قدیم الایام نشست، یعنی بابا و بچه، اونم بچه‌ای که مولود از اون باباست دیگه. همه جا مادرها میزاین، اینجا بابا زاییده. خب این اینا تمام حرفایی اصلا یک دونش به هیچ منطقی درست در نمیاد بیرون.
در واقع همش پوچ و بیریشه است.
عرض میکنم یه سری در واقع سفسط کاری است دیگه. حالا بخوایم برهان اقامه میکنید، چطور میشم چیزی هستن؟ اون خدای قادر چگونه شد که نیازمند شد به این که فرزنددار بشه؟ این خدای قادر فرزندشو فرستاده، فرزنده رفته به بالای دار، برای اینکه انسانها، حالا بعد در بحث فدای مطلب مفصل خواهیم گفت. خب این برای چی این کار کرده آخه؟ چه نیازی به انجام این کار بوده؟
اگر اون فرزند خدا پس باید بری از گناه هم باشه، پس پس چیتون بعد دوره خود مخلوقات خداوند اونو دار زدن باز عزیز بالله باز اون...
میرسیم در بحث فدا مفصل در این باره صحبت خواهیم کرد. و جالبه لعنت به کسانی که میگویند او وجود نداشت و از نیستی به وجود آمد، یعنی عیسی مسیح. یعنی ازلیست اصلا، نگید حادثه، یک لحظه زمانیشون بود شده، خلاصه قبلش نبود. اینو نباید بگین لعنت خدا بر اون که حرفو میزنن، این با خدای پدر بوده و بوده و بوده، در برهه از زمانی همچین اتفاق افتاده. خدای پدر زاییده است و او هم به دنیا آمده و اقرار میکنن که وی از ذات یا جنس دیگری است، از جنس خود خداست، و یا آنکه پسر خدا خلق شده و یا قابل تغییر و تبدیل است. پسر خدا خلق شده یعنی که مخلوق نیست، همونطور که عرض کردم همینطوری مادامی که خدای پدر بوده او هم باش بوده، خلاصه
بخشی از
یه زمانی خلاصه اقتضا میکرده که ایشون بیا تشریف فرما بشوند و خلاصه به وسیله آمدن به این دنیا با بندگان خودشون نزدیک بشوند. و عرض کنم حضور شما که برنامه نجات مردمان را انجام بدهند به این ترتیب. یک کتاب دیگری به نام خدای مسیحیان که آقای به نام استیفن نیلز این کتاب رو نوشته، آقای رجب نیا هم ترجمهش کرده. تاریخ چاپش هم 1334 هجری شمسی، بود 50 سال پیش. کتاب من دارمش دیگه. اینا توجیهاتیه که میخواد خلاصه این مسئله مغلق مبهم بسیار بسیار پیچیده رو یه جوری حلش بکنه. خب میگه اصول و اساس تثلیث. حالا در فصول سابق دیدیم که خدا را در بسیاری موارد با سه گونه مختلف در نظر و تصور آوریم. برای خدا سه تا حالت رو فرض بکن. خدای ناشناخته که خیشتن را با آدمیان آشکار می سازد و چون خود را همچون منبع و سرآغاز حیات می نماید و می شناساند، در وجود عیسی مسیح پدر را که هرگز کسی ندیده است آشکارا و با وضوح کامل متجلی می‌بینی. خدا دیدنی نیست. اگر می‌خوای خدا رو ببینی برات روشن بشه، قشنگ آشکار بشه، نگاه کن عیسی مسیح رو. حالا بگو ارتباط عیسی مسیح با خدا چیه؟ اینجا هیچ بیان نشده. فقط چون خدا دیدنی نیست، حالا بیا نگاه کن. می‌خوای خدا رو نگاه کنی، به عیسی مسیح نگاه بکن. ارتباط بین عیسی مسیح خدا کدوم است؟ اون رو دیگه نمی‌دونیمش. خب خدا در جهان پیوسته به کار است و آن را مطابق منظور خیش دگرگون می سازد. این عامل را به نام روح می شناسیم. اون وقت که خدا به فعالیت می افته، جهان رو تغییر می ده، دگرگون می کنه، اسمش میشه چی؟ میشه روح القدس.
باز با همه دکتر، اینجایی که میگی که اگر چون خدا نادیدنیست به حضرت مسیح نگاه کن، منظورش از عظمت خداوند نیست که مثلا به خلقتش به مخلوقش نگاه کن، منظورش این نیست.
اگر اونو می‌خواست بگه خب
اونو بگه
همین تعبیر شما رو میکرد. اگر می‌خوای عظمت خدا را ببینی به عیسی مسیح نگاه کن، این مشکل نداشتش. نه، در وجود عیسی مسیح پدر را که هرگز کسی ندیده است آشکارا و با بزرگ کار متجلی می‌بینیم هستن. اینی که این اثر نشان دهنده مؤثره، عظمت عیسی مسیح رو نگاه کن تا به عظمت خدا. این اصلا نمیگه، میگه در عیسی مسیح خدا رو اصلا ببین. توجه فرمودید؟
پس یعنی خداوند در عیسی مسیح قرار
تجلی کرده. حالا این خدا گاهی اوقات هم میاد دنبال اینکه کار انجام تو این دنیا بده، دگرگون کند در جهان، دگرگونگی ایجاد کنه.
خودش به طور مستقیم اومده.
این عامل اسمش روح میشه. پس این خداست که به اشکال گوناگون در میاد بیرون. یه وقت خدای پدر است، خالق است و آفریننده و نادیدنی. یه وقت میشه چی؟ خدای پسر. خود اون میشه خدای پسر، یعنی عیسی مسیح که چی هست؟ که تجلی خدای متعال هست. یه وقت هم این خدا به شکل دیگه در میاد، بخواد کار انجام بده، به نام روح القدس در میاد.
پس همونطور هم که آقای دکتر خودتون در برنامه قبلم فرمودید، گفتیم که این فرمودید که در واقع نمیشه خداوند، مثالی که زدید نمیشه یک اقیانوسی در یک استکان آبی جمع میشه. خداوند هیچ وقت خودش در قالب یک جسم خاکی و یک مخلوق قرار نمیده، نمیشه اونو در اون جمع کرد.
قدرت
امکان‌پذیر نیست،
قدرت بر محال تعلق نمیگیره. خلاصه سخن این شد که قدرت خدا هست، این قدرت در محال بر محال تعلق میگیرد، یعنی بحث اول ماست. درست شد؟ مطلب دیگرم این، حالا این ماجرا هست که واقعا در جای جای انجیل ما میبینیم حضرت عیسی مسیح غیر از این میگه. و به نظر من اون قسمت هایی که حضرت عیسی مسیح عنوان میکنه که این ایمان حقیقی این است که مردم تو را خدای یگانه و مرا که فرستادی بشناسن. ببینید اینجا عیسی مسیح نقش پیغمبری بازی میکنه دیگه.
از ما دکتر این جملات در کنار این جملات هم قرار داره دیگه، یعنی جملات حضرت مسیح در کنار این جملات حالا به قول معروف تحریف شده هم قرار داره دیگه. یعنی همونجا از مسیح میگه که خدای یگانه و من فرستاده خداوند هستم، و همینجا که باز میگن که خداوند در عیسی مسیح تجلی کرد. درسته؟ هر دو مطلب در کنار هم قرار گرفت،
یعنی درست مقابل هم قرار میگیره اصلا. توجه فرمودید یه جا حضرت عیسی مسیح علیه السلام خودش رو به عنوان فرستاده خدای متعال معرفی میکنه، یه جا هم به عنوان این که تو منو فرستادی، من فرستاده شده ای تو هستم. بنابراین اینه انجیل یوحنا، حیات جاودانی این است شماره 3 که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسن. اینجا عیسی مسیح نمیشه تجلی خدا، نمیشه خود خدا، میشه ما اینو قبولش داریم.
درست
این حرف در برابر این توجیهاتی که نویسندگان مختلف رجب تسلیس کردن قرار بگیره.
و حال جالب که تمام این جملات در کنار هم به در یک کتاب قرار گرفت.
بله البته.
و حالا نکته جالب اینجاست که افرادی که این جملات تحریف شده رو به این کتاب اضافه کردن، خیلی جالبه با چه جسارتی و با چه انگیزه و چطور دونستن، حالا با چه منطقی اینا رو
جسارت که خب البته شیطان کمکشون کرده، این از جسارتش. انگیزه به هم ریختن مسیحیت بوده.
خب حالا اگر هر عقل سلیمی میشینه کتاب بخونه، یعنی تناقض در غم
تناقضات فرهنگی
سردرگمی و اون
تناقضات و مهمترین نفرم پولس توی میان بوده. پولس آنچنان ضربه به مسیحیت زده که اون سرش ناپیدا. بسیار از این حرفایی که تسلیس ازش در میاد بیرون حرفای پولس. باز در همین کتاب تاریخ کلیسای قدیم امپراتوری روم و ایران آقای میدر جمله میگه: آری خدای آسمان که دنیا را در یک لجه بیپایان ظلمت و گمراهی میدید، از رحمت و محبت لایتناهای خود خواست وسیله نجات را فراهم آورد، برای انجام این مقصود پسر یگانه خود را فرستاد. اینجا معلومه پسر چطوری به دنیا آمده، چگونه شد پسر خدا حضرت عیسی مسیح، تا گمراهان را جستجو نموده نجات بخشد، و از اینجاست که تولد وی مبدع تاریخ بشر قرار داده شده. خب عیسی مسیح از مریم به دنیا آمده، آیا مریم و خدای پدر بوده؟
درست. حالا بحث حضرت مریم مقدس این وسط حالا چی
کاره میشه؟ تمام اناجیل میگن مادر حضرت عیسی مسیح مریم بوده، از او متولد شده. اونای دیگر گفتن که نه خیر، از خود خدا متولد. اینا چطور میشه با هم جمع بشه؟ بالاخره حضرت عیسی مسیح از مریم به دنیا آمده، در یک به اصطلاح آخری به دنیا آمد در ناصریه، یا اینکه نه از خود خدا ها متولد شده. اینا رو ما حل نکنیم، بذاریم به عهده کسی که به حرفا معتقدن حلش بکنه، که البته حل شدن هم نداره. یعنی تمام جهان مسیحیت بخواد جمع بشه اینا رو با هم دیگه جمع کنه، امکان نداره چنین مطلبی رو. و از اینجاست که تولد وی، خب چجور متولد شد؟ از کی متولد شد؟ اینجا دیگه نگفته اینجا. مبدع تاریخ بشر قرار داده شده و هر واقعه را به ما قبل یا ما بعد آن نسبت میدهند. این بحث سر این است که حضرت عیسی مسیح متولد شده است و به این ترتیب پسر یگانه خدا هم هست. خب العیاذ بالله پسر یگانه خدا باشد، معناش این میشه خدا میشه پدر، حضرت مریم میشه مادر دیگه، بالاخره از او به دنیا آمده. اینو چی کارش باید بکنیم؟ در این قضیه واقعا راه حل صحیح منطقی کدامه؟ یعنی چه بحثی رو باید مطرح کنیم بتونه این نظرات و افکار متباغزه متباینه متناقضه رو با همدیگه جمعش بکنه. بالاخره خود خداست به این شکل در اومده، مولود از خداست، مولود از حضرت مریم سلام الله علیها است. نه اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، فرستاده خداست. و تمام این صحبت ها
در واقع تمام اینا، تمام این صحبت های حضرت علی و این فهمشید که فهمیدید در این کتاب ها انجام شده، در واقع مثل مخلوط کردن آب و روغنه، هیچ در کنار هم انجام نمیشه. آقای دکتر بسیار ممنون و سپاسگزارم از فرمایشات گوهربارتون، از اینکه دعوت ما را قبول کردید. از شما بینندگان عزیز هم بسیار تشکر میکنم که تا این لحظه ما را همراه بودید. ضمن تشکر از شما و همچنین جناب شما جناب آقای دکتر، از همه شما خداحافظی میکنیم و تا دیدار دیگر همه شما را به خدای منان میسپاریم. خدا نگهدار، بدرود. آقای دکتر سپاسگزارم.